الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی، قطب دایره امکان، حضرت ولی سرباهنا فدا، که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت. یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیر المومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. انشاءالله الرحمن از امشب بنای ما بر این هست که تا ماه محرم پیرامون موضوع ادب و آداب زندگی در کلام اهل بیت علیهم السلام با هم گفتگو کنیم. این که میگم ادب و آداب از منظر اهل بیت، یعنی که قراره که ما ببینیم زندگی کردن از دیدگاه اهل بیت چطوریه، قرار نیست سلیقه شخصی خودمون رو بگیم. حالا سوال این که چرا این بحث رو اصلا انتخاب کردیم و چرا قراره که از امشب تا ماه محرم پیرامون ادب و آداب بگیم؟ به جهت این که اولا ما مسلمان زاده شیعه ایم. مسلمان زاده شیعه یعنی چی؟ یعنی ما ائمه داریم، اهل بیتی داریم که برای ریزترین و جزئی ترین امور زندگی ما برنامه دادن و دستورالعمل فرمودن. لذا ما انشالله اگر خدا بخواد امشب من مقدمه‌شو میگم، از هفته ی آینده شروع میکنیم ادب زندگی کردن از دیدگاه اهل بیت رو میگیم. یه جلسه پیرامون آداب وضو صحبت میکنیم، یه جلسه پیرامون آداب مسافرت، آداب لباس پوشیدن، آداب عطر زدن، آداب ازدواج، آداب انتخاب همسر، آداب نماز. خیلی چیزها رو نمیدونیم و جالب فکر میکنیم که میدونیم ولی در اصل نمیدونیم. ببینیم اهل بیت چی گفتن. هر جلسه یک یا دو تاشو مورد گفتگو قرار میدیم تا ماه محرم. پس این دلیل اول. اگه ما تصمیم گرفتیم از جلسه بعد پیرامون ادب و آداب زندگی صحبت کنیم، چون شیعه ایم، پیرویم و مسلمان زاده، اهل بیت هم برای همه امور زندگی ما برنامه دادن. دلیل دوم اینه که رفقا، عزیزان، آیون، خواهرها، دستورات دینی به صورت کل دو قسمت میشه. یه احکام و عقاید داریم، یه ادب و اخلاق داریم. یه احکام و عقاید، یه ادب و اخلاق. حقیقت مطلب اینه که احکام و عقاید نمره 12 فقط، یعنی نمره قبولیه، اما نمره 20 نیست، نمره اعلا نیست. شما عقایدت رو قبول داری، مسائل توحیدی، نبوت، امامت، خب اینا رو قبول داری، نمره 12 رو گرفتی، قبولی، یعنی نمره جهنم نمیری. احکامت خوبه، وضوت خوبه، غسلت خوبه، خب اینا نمره قبولیه 12، ولی نمره 20 نیست. کی میتونه بگه من شیعه ای هستم که نمره 20 دارم؟ اینه که مرتبه بالاتر از نمره 12 رو بگیره، یعنی غیر از این که دقت داره به احکام و عقاید، به آداب زندگی کردن و به اخلاق زندگی کردن هم متخلق باشه. شما بیا هیچ گناهی نکن، هیچ گناهی انجام نده، همه واجبات هم انجام بده، باریکالله، خب تازه جهنم نمیری، این نمره جهنم نرفتنه. ولی مرحله بالاتر، نمره 20 گرفتن، مؤدب به آداب بودنه، متخلق به اخلاق بودنه. چون بعضی چیزا خلاف شرع نیست، لحاظ شرعی گناه نیست ولی خلاف اخلاقه. یه مثال بهتون بزنم، مثل خانومی که توی خونه مثلا تصمیم بگیره دیگه غذا نپزه، میگه آقا من یه غذا درسته میکنم. سوال، آیا کار حرامی انجام داده؟ نه، چون میدونید وظیفه شرعی خانوم نیست غذا پختن. یه خانومی بگه به همسرش، بگه بنده از امروز دیگه توی خونه لباس نمیشورم، آیا گناه انجام داده؟ نه. حتی خانوم میتونه بگرده به شوهرش بگه بچه تو دیگه من شیر نمیدم. بله، مادری بچهشو شیر نده، آیا کار گناهی انجام داده؟ کار گناهی انجام نداده؟ نه. آقا میخوام منزلم تمیز نباشه، خونه نمیخوام تمیز باشه، گناه انجام داده؟ نه، جزء وظایف شرعیش نیست. حتی چیز بهتون میگم خواهرها دقت کنن، خانوما میتونن از مردا پول بگیرن به خاطر اینکه بچه‌شو شیر بدن. یعنی یه زنی برگرده بگه مثلا شوهر محترم میخوای بچه رو شیر بدن باید پول کارت به کارت کنی، مثلا خدا نکنه از این خانومایی هم باشه که از بانک ها یاد گرفته باشه دیرکرد، مثلا یه ساعت پول شیر رو دیر داده باشه، اینم دیرکردش رو بگیره و همه رو حساب کنه. آیا گناه شرعی انجام داده؟ نه به والله. ولی آیا این عمل از لحاظ اخلاقی درسته؟ نه، از لحاظ اخلاقی درست نیست، بالعکسش هم هست. یه مردی چون از لحاظ شرعی اسلام میگه مرد تا 40 روز میتونه مثلا از همسرش دوری کنه، بزرگتران میدونن منظورم چیه، حالا یه مردی پیدا بشه از خونه بزنه بیرون 40 روز بعد بیاد همه زندگی رو ول کنه 40 روز بعد، آقا کجا بودی؟ من خلاف شرع انجام دادم. اسلام میگوید شما تا 40 روز میتوانید از همسر دوری کنی. آیا این کارش درسته؟ از لحاظ شرعی حرام نیست، ولی از لحاظ اخلاقی غلط اندر غلط اندر غلطه. بالاتر از اخلاق چیه؟ بالاتر از اخلاق آدابه. آداب فرق میکنه با اخلاق، همونجور که احکام با عقاید فرق میکنه. فرقشون چیه؟ احکام همین وضو و غسل و مبتلات و اینا چیزایی که تو رساله ها هست به اینا میگن مسائل احکام. عقاید چیه؟ عقاید بحثای توحیدیه، آیا من امامم امیرالمومنینی یا کسی دیگه است؟ خب من آیا قرآن رو قبول دارم یا نه؟ به سوالات شب اول قبر اعتقاد دارم یا نه؟ اینا مسائل اعتقادیه، احکام و عقاید. یه اخلاق داریم و یه آداب. اخلاق همین مسائلی که عرض کردم، خانومی که میتونه مثلا خونه رو تمیز نکنه اما تمیز کنه، کار اخلاقی انجام داده، درسته؟ اما آداب چیه؟ آداب خیلی بالاتر از اخلاقه. مثلا شما میری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بدون وضو میتونی بری؟ بله میتونی بری، حرام نیست، اما آداب زیارت رو رعایت نکردی، ادب زیارت رو رعایت نکردی. شما مثلا به پدرت پول قرض دادی، بابای بیچاره‌ت هم به تو چک داده، این نتونه چک رو پاس بکنه، درسته؟ بعد شما چیکار می‌کنی؟ چک رو برمی‌داری می‌ری برگشت می‌زنی باباتو می‌دادی زندان. آیا گناه انجام دادی؟ نه گناه انجام ندادی، حقت بوده، پولت بوده، بابات نداده، چک هم داده، کارش غیر شرعی انجام ندادی، ولی هم دور از اخلاقه، هم دور از آدابه، دور از ادبه، یعنی جفتش بده در بده، ولی از لحاظ شرعی گناهی انجام ندادی، درسته؟ عزیزان متاسفانه باید اعتراف کنیم که عمده لنگش جامعه ما متاسفانه تو همین بحث اخلاق و ادبه. بخشیش هم به خاطر هجوم حمله فرهنگ پلید و پلشت اومانیستی غربه. بخشیش به خاطر غربی هاست. یعنی چنان با این فضای مجازی مدیریت کردن فرهنگ ما رو. الان شما نکنه تو کشورهای خارجی به خصوص در کشور اروپایی یه خونه های درست میکنن. چطور ما میگیم خانه سالمندان؟ اونا هم خانه درست میکنن برای پدر مادرایی که پیر شدن، اسمش هم گذاشتن اشتربه هاوس، یعنی وقتی که پدر بزرگوار شما پیر شد قشنگ سوار ویلچرش بکن ببرش هم اونجا. اشتربه هاوس یعنی خانه مرگ. اگه مثلا این پیرمرد بیچاره قبلا یه سکته ناقص زده باشه، همون تابلوی خانه مرگو که ببینه یه سکته کامل و دایورت میشه به برزخ. خانه چرا؟ چون ماهواره میاد میگه خوش باش بابا، اون که نمیاد بگه و بالوالدینه احسان، میگه خوش باش بابا، ننه بابات پیر شدن بذارشون خانه سالمندان. بخشیش به خاطر همین شبکه‌های ماهواره‌ای، فرهنگ اومانیستی بهش میگن، یعنی فرهنگ بیخیالی خوش بودن. حاج آقا ما تو خونمون ماهواره داریم، اصلا مثلا شبکه‌هایی که فیلم‌های صحنه دار پخش می‌کنه ما نمی‌بینیم. بله راست هم داره میگی، واقعا اصلا فیلم‌های صحنه دار هم نمی‌بینی. شاید حجاب خیلی از این خانوما که تو این فیلم‌ها هستن از سریال‌ها و تلویزیون خودمون بهتر باشه، اما حواست نیست، اون داره یه فرهنگ دیگه تو زندگی تو تزریق می‌کنه، مدیریت فکر تو داره به دست می‌گیره بدون اینکه تو حواست باشه. فکر می‌کنی حتما باید یه مستحجم باشه و یه صحنه مثلا صحنه دار؟ نه، داره یه فرهنگی رو تزریق میکنه تو زندگی شما. یه خانمی یه بار اومده بود پیش من گلگی میکرد از شوهرش، میگو اصلا شوهرم به من علاقه ای نداره. میگم کتکت میزنه؟ میگه نه. میگم تو مثلا به خودت نمیرسی از لحاظ آرایشی از لحاظ نظافت؟ میگه نه به والله من همه جوره، ولی اصلا به من علاقه نداره. گفتم عذر میخوام، شما تو خونتون ماهواره دارید؟ گفت ماهواره که عیبی نداره، داریم همه شبکه‌ها هم میبینه، نه اون شبکه‌هایی که مثلا حالا صحنه داره. گفتم همینه دیگه، تو ماهواره ماه پاره میبینه شوهر شما، دیگه به شما علاقه نداره. این چه عرض میکنم؟ فرهنگ دیگه میندازن دیگه، یک دیدگاه رو عوض میکنن. خدمت شما عرض می شود که اون بعد نگاه ما رو به زندگی عوض می کنن. بخشی از این که ما در بحث آداب و اخلاق می لنگیم به خاطر همین تزریق فرهنگ غلطه. حالا یکی برمیگرده میگه حاج آقا من اصلا لائیکم. یعنی چی؟ یعنی نه معتقد به خدا هستم، نه معتقد به قیامت هستم، نه معتقد به فردا هستم، من میخوام از زندگی فقط لذت ببرم، هیچ ادب و آدابی هم قبول ندارم.
گفت هیچ ترتیب و آدابی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بکو. من میخوام هر جوری زندگی کنم، با یه رکابی و شورت میخوام بیام تو خیابون آزاد آزادم چون انسانم. خب این لایکی ما کاری با اون نداریم. خب الان در غرب، در فرهنگ غرب، اون فرهنگ اومانیست که عرض کردم همین جوریه دیگه. اومانیست افراطی به وضوح در اروپا دیده میشه، فیلماش هم شاید دیده باشه، کلیپاش. طرف میاد بیرون با یه لباس، با زشت در این کارا تو خیابون انجام میده، کسی هم بهش گیر نمیده، چون میگه من لایکم، نه اعتقاد به خدا دارم نه به قیامت دارم. من یه کلیپی دیدم، خیلی عذر میخوام، طرف داشت نجاست خودش رو میخورد. یعنی اینقدر من حالم به هم خورد از دیدن این صحنه. مثلا این فرهنگ غربه، کسی هم نمیتونه بهش گیر بده. میگه آقا من آزادم، دوست دارم، انسانم، آزادم. ریشه این جریانم برمیگرده تقریبا به حدود مثلا 58 سال پیش، 60 سال پیش یه جریانی درست شد. حالا پیرمرد قدیمی یادشونه، بهش میگفتن هیپی ها از آمریکا. جریانی درست شد، حالا عرض کردم بحثش مفصله، که بعدن از این هیپی ها یه فرقه رپ ها درست شدن و بعد یه فرقه پانک ها درست شدن. و این آدمایی هستن طرز تفکرشون لاابالگری، مقید به قانون نبودن، راحت زندگی کردن، و قانونشون هم یه چیزیه، فقط بخور و بخواب و نشخوار کن و لذت ببر. همین، ادب و آداب رو بذار کنار، فقط نشخوار کن و پایمال کن و فقط لذت ببر، تموم شد رفت. بودن این هیپی هایی که اون 60-70 سال پیش درست شدن، اگه تو اینترنت سرچ کنید میبینید یه مرتبه با یه قیافه هایی اومدن تو خیابون، لباس های پاره، نمیدونم موهای ژولیده، اصلا اینا چیز به نام شونه کردن و آرایش کردن و تمیز بودن، اصلا بدون هیچ مرزی زندگی میکنن. خب این فرهنگ غرب و فرهنگ لایک و اومانیست و فرهنگ هیپی هاست. اما ما مسلمان زاده شیعه ایم. یعنی چی؟ وقتی من میگم آقا من شیعه ام، یعنی رفتار من، حرف زدن من، گفتار من، تمام افعال من طبق دستور یک امام معصومه. امام معصوم کیه؟ کسی که اعتقاد داریم ما شیعیان آدم بی عیب و بی نقص و اسوه تمام خوبی ها و اسوه تمام مکارم اخلاقه. خب این خیلی فرق میکنه با اون یکی. یکی میگه آقا من بیدینه، بیدینم، هیچ دینی قبول ندارم. خب التماس دعا، خدا نگهدار، خداحافظ، ما شما کاری نداریم. اما یکی میگه من شیعم، معنای تشیع اینه که تمام رفتار و گفتار و افکارش منطبق بر کلام اهل بیت باشه. دوستان دقت بفرمایید، منطبق بر کلام اهل بیت باشه، رفتار اهل بیت باشه. بله ما هیچ موقع امیرالمومنین نمیشیم، هیچ موقع به گرد پای امیرالمومنین نمیشیم، ولی شیعه که هستیم، شیعه باید در خط امیرالمومنین حرکت بکنه. ما ناخون امام هادی هم نمیشیم، اصلا فکر کردن بهش غلطه. اما به هر حال خدا اینا رو که بیهوده علیه عزوالله نیافریده، خدا گفت اینا اسوه باشن برای شما، تو مسیر اهل بیت حرکت کنید. لذا برای حرکت کردن در مسیر اهل بیت باید ادب و آداب ائمه رو بشناسیم. وقتی من ادب و آداب ائمه رو شناختم، وقت میتونم مثل اهل بیت زندگی بکنم. یکی دوست داره مثلا مو بذاره تا کمرش، درسته؟ خب آیا گناهی داره؟ حرام شرعی نیست؟ نه. ولی من شیعم، من نظر امامم برام مهمه، من ببینم امامم چی میگه. یکی دوست داره مثلا یه مدل مثلا مو بزنه به سرش، آیا حرامش؟ همه مراجع تقلیدم بگن حلاله، ولی شیعه میگه من ببینم نظر امامم چیه، خورد و خوراک و کسب و کار و جهاد و حتی مسافرت، حتی زیارت، سیاحت، ازدواج باید منتقی بر اهل بیت علیهم السلام باشه. همین نماز رو نگاه کنید، نمازی جاهایش واجبه، یه قسمتایی واجبه، اما یه جاهایش واجب نیست، آدابه. اگر کسی انجام بده به آداب اهل بیت عمل کرده، انجام ندی گناه نکردی. شما مثلا میرسید قنوت در نماز جز نماز نیست، جز واجبات نیست. اگر شما از عمدم قنوت نگیر نمازت باطل نیست، اما اهل بیت فرمودن قنوت بگیری تو نماز، چشم، یه چیزایی از آداب نماز. مثلا عبا انداختن در روایت داریم، اگر مردم میدونستن عبا انداختن موقع نماز چقدر ثواب داره، برای انداختن عبا اگه یه دونه عبا باشه قرعه کشی میکنن، اینقدر اهمیت داره. حاجا ما عبا نداریم، یه چفیه، یه شالی، چیزی رو دوشت بنداز موقع نماز. یا عطر زدن، حالا ما عطر نزنیم برای نماز، حرام نه، اما آداب اهل بیت اینه که عطر بزنیم. حالا من عرض کردم من وارد این بحث عطر نمیخوام الان بشم، از جلسه بعدی هر جلسه میخوام یکی از آداب رو توضیح بدیم، آداب مسواک زدن، آداب غذا خوردن، آداب مسافرت. ببینید اهل بیت چه دستوراتی دادن و به چه ریز نکاتی دقت داشتن که ما اصلا حواسمون نیست. لذا ما انشالله تا محرم اگر انشالله زنده باشیم میخوام فقط در مورد آداب صحبت کنیم، در مورد آدام، آداب قرض دادن خواهیم گفت، آداب مشورت خواهیم گفت، آداب حمام رفتن، آداب شونه کردن، آداب اجاره کردن. یعنی آقا اهل بیت همه رو فرمودن، همه رو فرمودن. ما افتخار میکنیم که شیعه هستیم، چون همه رو فرمودن. ما هم هر جلسه میخوام همه رو بگیم، بعد ببینیم آقا زندگیمون شبیه یه کوچولو، مثل اونا که نمیشیم، یه کوچولو شبیه اهل بیت علیهم السلام میشه یا نه. حالا شاید بعضی هم قبول نکنن، خب مهم نیست. به هر حال اونی که میگه من شیعم و پیرو هستم، اون قبول میکنه. حاجا ما این حرفا رو به دیگران بگیم مسخرهمون میکنن. خب مسخره کنه، خب مثلا دنیا اسمش روش دیگه، دنیا از دنی میاد، یعنی پست. این دنیا اینقدر پسته، شما هر موقع تو راه حق بخوای بری مسخرهت میکنن. یه کلیپی تو همین سایت آپارات اومده بود دو سال پیش، خیلی سر صدا کرد. یه بنده خدا شیخ معمم محترمی داره در مورد آداب لباس پوشیدن توضیح میده. یه مرتبه تو آپارات بزنید میبینید، میرسه به آداب شلوار پوشیدن. بله، روایت امام صادق علیه السلام میفهمد که امام صادق میفهمد که آقا اگر اهل بیت فرمودن واجب نیست، گفتن آداب اهل بیت اینه کسی میخواد شلوار بپوشه نشسته شلوار بپوشه، روایتشو میخونه. بعد میفهمد که اگر کسی ایستاده شلوار بپوشه بعدن مبتلا به یه مرضی شد که دوا نداشت، هیچ کی رو ملامت نکنه غیر از خودش. بعد میگه حتی رو به قبله شلوار نپوشید، پیرن رو به قبله بپوشید، اما شلوار رو به قبله نپوشید، کراهت داره. این بنده خدا، این شیخ محترم، این کلیپو تو سایت آپارات گذاشت. من چند وقت پیش کامنت ها رو خوندم، نظرات رو خوندم، چقدر مسخره کرده بودن. یکی نوشته بود خب حالا ما شلوار رو به قبله بپوشیم چی میشه؟ یکی میگفت نمیدونم، خب از این بعد به شلوارمون بعد یه قطرنما آویزون کنیم که هر موقع خواستیم شلوار بپوشیم بدونیم آیا رو به قبله هستیم یا نه. یکی شوخی کرده بود خب پس برای پوشیدن شورت بعد چیکار بکنیم؟ هر کسی یه چیزی گفته بود. جفنگه، جفنگ گفتن کاری نداره، میگن دیگه جفنگ. من بنده همین الان خدا شاهده، خدا شاهده میتونم شروع کنم یک ساعت برای شما جفنگ بگم، اینقدر بخندید که همینجا قلط بخورید. خدا شده کاری بهم نداره، باور کنید. اما حاصلش چیه؟ یه عزیزی از همین بچه‌ها یه چمقیش من گفت حاج آقا رو منبر یه خود جوکا رو بر بالاتر. گفتم باشه، یه جای شوخی کردم به خاطر اینکه مستمع از خواب بپره، خیلی خوبه، اما حاصلش چیه؟ شوخی کنیم، جفن بگیم، چرت و پرت بگیم، به کدوم فضیلت میرسیم؟ به کدوم هنر میرسیم؟ به کدوم دانش میرسیم؟ به کجای دنیا رو تسخیر میکنیم که من بیام روی منبر شروع کنم جفن گفتن؟ عمرمون گذشت به بی حاصلگی و به بلحوثی، واقعا عمرمون گذشت. عزیزان شما نگاه کنید، هرچی به اقوام متمدنتر و با سابقه بیشتر که نگاه میکنید، میبینید یه سری ادب و آداب دارن. یعنی هرچی شخصیت ها بیشتر بود، ادب و آداب ها بیشتر بود. ژاپن قدیم رو شما ببینید، الان تو فیلم ها هست دیگه، ژاپن قدیم از نشستنشون شما می‌بینید یه سری آداب و ادب دارن، دو زانو می‌شینن، احترام کردنشون، سلام کردنشون. من یه تصویری چند روز پیش دیدم، یه 20 تا از پزشکای متخصص از اون کلاس بالاهای ژاپنی مثل چجور ما رکوع می‌کنیم رکوع کرده بودن به یک جنازه پسر بچه 11 ساله. پسر بچه 11 ساله مرده بود. چرا؟ چون ایشون قبل از فوتش، این آقا پسر، خودش تو برگه نوشته بود، تو حالا کاغذ نامه هرچی نوشته بود که آقا اعضای بدن بنده رو خدمت شما عرض کنم که اهدا کنین، اهدای عضو کرده بود. 20 تا متخصص رکوع کرده بودن، داشتن بهش احترام میذاشتن. حالا شما برو اونجا اینا رو مسخره کن، میگو آی متخصصین دیوانه شدید مگه شما؟ یه بچه 11 ساله حالا یه 4 تا کلیه داده و یه 4 تا قلب داده و یه 4 تا گوش داده و چه شده دیگه احترام؟ اونا میگن تو دیوانه ای، تو شلختگی روحی داری. حالا اون کسی هم که میاد کامنت میذاره مثلا روایات اهل بیت تو مسخره میکنه برای لباس پوشیدن و شلوار پوشیدن و حمام رفتن، شما برو به همون بگو، میگم عزیزم چون تو همین مسائل دنیایی شما نیا کنی، تو همین مسائل امور دنیایی ما کلی آداب داریم، اینا رو رعایت نکنی مردم بهت میگن دیوونه، بهت میگن مسخره. حالا به اهل بیت که میرسه، شما تو ورزش‌های مختلف نگاه کنید، همه ورزش‌ها یه سری آداب و یه سری قوانین دارن. حتی لباس ورزشکارا، اون کسی که کاراتکاره یه لباس داره، اون کسی که کار جودو یه لباس داره، کنفو یه لباس داره، کشتی یه لباس داره، حتی اونا که تو زورخونه دارن میرن اون وسط گود، اونا یه لباس دارن. حالا یه ناشی، یکی ناشی پیدا بشه بگه بابا یه تنبونه دیگه حالا میپوشیم، یعنی با اون مثلا تنبونه شلوار مثلا چهل خشتکه نمیشه مثلا ورزش جودو کرد؟ چرا، با اونم میشه، اما این جزء آداب این ورزش نیست. میدونی چی عرض میکنم؟ جزء ادب این ورزش نیست. تو یه تنبونه ساده نبین، هر چیزی یه آدابی داره. یکی از بچه‌ها هیئت که نبود، یعنی تو همین هیئت یه بار اومد برگشت من گفتش که فلانی من تصمیم گرفتم از این بعد نماز و فارسی بخونم. شما میخواید نماز و فارسی بخونید، شروع میخونید به نام خداوند بخشنده مهربان، سپاس بر خدایی که پروردگار. گفت میشه اینجور نماز خوندن؟ گفتم بعد اتفاقا من خودم میشناختمش، مثلا خیلی مثلا عشق ورزش کاراته هم داشت، بهش گفتم آقا شما تو من کار ندارم حال نمازت باطله یا درست رو از مرجع بپرس، ولی چیزی میخوام بگم، شما رو این توشک کاراتی چی بهش میگن تاتامی، برو اون توشک تاتامی همونجا مثلا، خب دیدی که ورش کاراته یا مثلا ورشای مثل جودو کنفو مثلا مربی ها اونجا میشن، یه سری آدام داره، مثلا تو نمیتونی بیا اونجا بگی اوسا رخصت، پردت میکنم بیرون، میگم سنسی، اونم میگه اوس، مثلا مربی استاد، میگم مثلا میگه بله فهمیدم برو، مثلا عالیمه، احترام میذارن. حتی دو نفر ورزشکار وقتی مقابل هم دیگه میخوان قرار بگن، چهار تا اوس میگن، چهار تا سنسی میگن، چهار... یه اصولی داره. بابا ویلکم، ما میریم اونجا میگیم اوسا ما بچهای قومیم بریم، مثلا اونم نشسته میگه برو حله. همچی قانونی هست؟ پرتت میکنم میگم برو دیوونه. حالا شما خدا گفته آقا نمازو باید این شکلی بخونی، نه من میخوام بگم به نام خداوند بخشنده مهربان به همون سبک خودم، نمیشه عزیزم. حالا جالبه اونایی که بهانه تراشی میکنن، اونایی که همش میگن این چیه و از کجا در آوردن و مثل ما رمزون با عقل من جور در نمیاد روزه گرفتن و این حرفا، جالبه نوعا این آدما نسبت به تمام امورات زندگیشون میبینی مؤدب هستن به آداب، اما نوبت مسائل دینی که میرسه همینا چی گفته، کجا گفته، چرا گفته، به عقل من جور در نمیاد. ادب اصلا یه مقوله عقلیه، شاید ترکش هم حرام نباشه ولی عقلانی نیست. مثل کسی که درجه سرداری داره، سردار مملکته، بدوی مثلا راسته همین خیابون سوم خرداد تخمه بشکنه، آیا گناه انجام داده؟ نه. آیا حرام انجام داده؟ نه. اما دور از آداب یک نظامی و نظامیگریه. یا آقا پسری من میگفتش حاج آقا میشه ما با شلوارک نماز بخونیم؟ گفتم نماز باطل نیست، ولی خدا وکیلی شما یه مهمونی بخوای بری، یه مهمونی ساده بخوای رو شلوارک بولم چی میری، مثلا یه عروسی میری، دور از آدابه، دور از. لذا آدم عاقل دیگه کار نداره، این گناه حرام حلاله، میگه آقا زیباست، رعایت ادب زیباست، من به زیبایی این قصه فکر میکنم. لذا دوستانی که دیر تشریف آوردید، ما تصمیم گرفتیم امشب که مقدمه‌شو گفتم از جلسه بعدی ان شاء الله به مدد الله الرحمن ان شاء الله پیرامون ادب و آداب زندگی از دیدگاه اهل بیت میخوایم صحبت بکنیم که ببینید اهل بیت به ما چه دستوراتی دادن، که متاسفانه ادب و آداب در جامعه شیعیان هم به شدت رو به افوله، متاسفانه نه فقط در بین جوان ها، حتی در بین پیرمرد ها. این که شما میبینید آمار طلاق وحشتناک داره بالا میره، بخشیش به خاطر از بین رفتن ادب و آداب هاست، بخشیش به خاطر از بین رفتن اخلاق هاست، چون عموما متکبریم دیگه. عموما حالا جسارت به شما نشه، نوع مردمی که خودخواه هستن تو این زندگی ها، به خصوص زندگی های زناشویی، اینا یکی کوتاه نمیاد، اون که کوتاه نمیاد کارشون به طلاق کشیده میشه. و متاسفانه نه ادب در رفتار هست نه در گفتار هست. گفتار زبون که دیگه اصلا هیچی. چهار تا جوون شیعه اینور، چهار تا جوون شیعه اونور، تو یه جایی بودم دیدم دارن زشت‌ترین حرفا رو به هم دیگه میزنن. حالا جفتشون خدا شده همین چهار تا هیئتی بودن، همون چهار تا هیئتی بودن سر یه حزب سیاسی، فوش میدادن ها، فوش میدادن، اول آخر همدیگه رو فوش کشیده بودن سر مسائل سیاسی، انگار نه انگار اینا شیعه زادن. فضای مجازی که واویلاست، اصلا واویلاست، یعنی فوش اول آخر ناموس و بچه و همه چی میکشن وسط. خدا نکنه یه سر یه سوژه اینا مثلا با هم بحث بکنن. دو سال پیش اگه بدونید چه جفنگیاتی بعضیا میگفتن، چه فوشایی میدن به هم دیگه. جالب جفتشون هم هیئتی بودن تو همین فضای مجازی، سر این که آیا تو هیئت امام حسین ما برهنه بشیم یا برهنه نشیم، این اینا به اونا فوش میدن، اینا به اونا فوش، این به تو گفت کافری، میگفت تو مرتدی، این دشمن امیرالمومنین خطاب میکرد، اینو دشمن امام حسین خطاب میکرد، سر جفنگیات الکی. لذا گفتم ان شاء الله زنده باشیم از جلسه آینده موضوع صحبت ما تا محرم پیرامون آداب و ادب اهل بیت ان شاء الله، ببینیم چطوری زندگی کنیم، اهل بیت چطوری راضی هستن. امام صادق علیه السلام فرمود شیعه ما کسی است که شبیه ترین رفتار رو به ما داشته باشه، شیعه واقعی ما کسی است که شبیه ترین رفتار به ما داشته باشه. به خدا رفقا خدا شده تو همین هیئت، تو همین جلسه خودمون، فکر میکنم ماه مبارک رمضان بود، یه جوون نازنینی بعد هیئت اومد پیش بنده نشست، شروع کرد صحبت کردن، خیلی محاسن زیبا و جالبی هم داره. به من میگفتش که میرم تو مدرسه، بچهای مدرسه میگم بابا بزنی ریشاتو شیشتی کن بره، اینا چی گذاشتی اینجا؟ من گفتم خب شما چی بهشون گفتی؟ نگفت حرام است، نگفت حلال است، نگفت با صفر بزنیم مشکل ندارد، یک دو چهار. گفت آقا من 12 تا امام دارم، تحقیق کردم هیچ کدومشون محاسن نتراشیدن، منم به عشق اهل بیت تأسی میکنم کارو نمیکنم، تموم شد رفت. من کار به حرام و حلالیش ندارم، آیا مرجع من گفته حلاله حلال نیست، پروفسوری بذارم اینجوری بذارم یه تیکه بذارم، گفت کار به ندارم. اهل بیت نزدن، منم دارم بهشون تأسی میکنم و سلام. یه جوونی عطر میزنه، خوشگل خوشتیپ، بعد وارد جلسه میشه بوی اوتکلونش، بوی عطرش کل جلسه رو میگیره. چرا؟ نمیگه به خاطر تمیزی، نمیگه به خاطر اینکه ما عطر بازیم، اوتکلون بازیم، نمیدونم تریپ داشته باشیم، نه، میگه آقا شنیدم پیغمبر فرموده به امیرالمومنین علی جان شده نان شب تو بفروش ولی برو باش عطر بخر. اینقدر عطر مهمه، نان شب تو بفروش ولی همیشه معطر باش. اهل بیت که نشونه هاشون این بود، هر کجا می نشستن می رفتن تا سه روز اون منطقه بوی عطر میداد و به ما هم دستور دادن که آقا عطر باز باشید. بله هیچ چیزی نداره، خود پیغمبر دو سوم درآمدش رو خرج عطر می کرد، انواع و اقسام عطر را داشت، ولی ما نه عطری داریم. الان اتکلون های اسلامی هم اومده بسیار خوب، اتکلون های از معطر اصلا میزنی و لحاظ روانشناسی هم چقدر مخاطبه، در کسی که مقابل تو قرار داره اثر مثبت و اثر خوب تو ذهنش میذاری. حالا انشالله از جلسه بعد بیشتر در مورد این موضوع ادب صحبت خواهیم کرد، بعد میبینیم چقدر دوری. انشالله ادب در معامله رو خواهیم گفت، ادب در تجارت، ادب در نماز، ادب در مقابل پدر و مادر. حاجا ما پدر و مادر احترام میذاریم، خیلی چیزا رو نمیدونیم. آیا شما سوال، آیا جلوتر راه رفتن از جلو پدر مادر حرامه یا نه؟ تو کوچه داری میری، تو خیابون تو تر از مامانت راه بری، آیا گناه؟ نه حرام نیست، ولی خبر نداری که اهل بیت فرمودند این دور از ادبه. جلو امام صادق علیه السلام یا آقا پسری جلوتر از باباش راه رفت، امام صادق علیه السلام فرمود تا زندم دیگه باهات حرف نمیزنم، تا زندم دیگه با طرف نمیزد. اتون بنده خدا هم به قصد بی ادبی راه رفته، حالا یکی حال حواسش نیست قضیهش فرق میکنه، اون میخواست باباشو تحقیر بکنه، به یه حالت خیلی جسه بدی گرفت از باباش زد جلو. امام صادق دید فرمود چی هم بود بنده خدا؟ آقا فرمود تا زندم دیگه با تو حرف نمیزنم. وای به حال اون کسی که امام زمانش بگه تا زندم دیگه با تو حرف نمیزنم. آدم که اینا رو میشنوه، آداب برخورد با پدر مادر، آداب هیئت اومدن، آداب سر سفره نشستن، آداب مسواک زدن، بعد میفهمه با ما چقدر دور از آبادی هستیم، چقدر پرتیم، خبر نداریم. میدونی چرا خبر نداریم؟ چون ذهنمون رو درگیر کردیم به اطلاعاتی که غیر مفیده. چقدر آمار میگیریم که فلان تیم برد یا باخت، فلانی مثلا اخراج شد یا اخراج نشد، چقدر برام مهمه، برای اینا غیر مفیده دیگه. یعنی نه دنیای ما درست میشه نه آخرت ما. چون ذهن ما پر شد از اطلاعات غیر مفید، به ادب و آداب اهل بیت که میرسیم میشنویم تعجب میکنیم، نه بابا اینا بوده، بله اینا همه بوده ولی ما خبر نداریم. من بسیار ممنونم، بسیار تشکر میکنم از اون بچهای عزیز، بچهای نازنین و بزرگواری که بعد از ماه رمضان خدا شده حداقل بیش از 10 بار یا به من زنگ زدن یا پیام دادن، چه تو تلگرام چه پیامک اسمس، گفتن آقا اگه میشه باز بعد از ماه رمضونم همون بحث ماه رمضون رو ادامه بدید، همون بحث امام زمان شناسی، هر شبی که از القاب امام زمان رو میگفتیم. خدا شده وقتی این پیام ها رو میدم خیلی لذت بردم از اشتیاق این بچه ها، از عشق این بچه ها، از شور این بچه ها، از آتشناک بودن این بچه ها نسبت به امام زمان، و به حال خودم افسوس خوردم که اینا هر چقدر از امام زمان بشنون باز کمشونه. هر چقدر ما 15 شب هر شب از القاب امام زمان صحبت کردیم، حسرت خوردم و افسوس خوردم و گفتم بدا به حال خودم که اینا، به خدا من تا قیام قیامتم پیرامون امام زمان صحبت کنم اینا باز سیر نمیشم. اما عزیزی که من پیام دادی گفتیم بحث امام زمان رو ادامه بده، باریکلا به عشقت، اما یادت باشه کسی میتونه نزدیک به امام زمان باشه که مؤدب به آداب امام زمان باشه، مؤدب به فرمایشات اهل بیت باشه. به هر حال تعارف که نداریم دیگه، شرط نزدیکی به حضرت مهدی داشتن سنخیت، یعنی آدم یه جوری یه کوچولو باید شبیه امام زمان باشه. لازمش اینه که ادب و آداب رو بدونیم، ببینیم امام زمان تو لباس پوشیدن من، تو غذا خوردن من، تو مسافرت من، تو مشورت دادن و مشورت گرفتن من حضرت چی فرمودن. اینا رو رعایت کنیم، همون ادامه بحث امام زمانه، یعنی دقیقاً ادامه بحث ما رمزونه، یعنی مهدی شناسی، یعنی نزدیکی با امام زمان. به هر حال ما با همین آلودگیایی که داریم، با همین اوضاعی که داریم، نمیتونیم به حجت ابن الحسن نزدیک بشیم. تعارف که نداریم، بخشش به خاطر اینکه ادب و آدابو نمیدونیم. مگه علی ابن مهزیار اهوازی نبود؟ قصهشو همه شنیدید، خیلی معروفه. 20 سال رفت مکه امام زمانو ببینه، پدرش در اومد، سال 20 وقتی در خیمه جان جانان امام زمان قرار گرفت مقابل حضرت، گفت آقا قربونتون برم، من که قرار بود شما رو ببینم، چرا 20 سال منو معطل کردید؟ آقا پدرم در اومد، گفت درد هجری کشیدم که نپرس. همون سال اول یه جور ردیف می‌کردیم من شما رو می‌دیدم دیگه. علی ابن مهزیار اهوازی میگه امام زمان سرشون انداختن پایین با حالت ناراحتی، با انگوشه خط میکشیدن رو زمین با حالت ناراحتی. آقا فرمودن که تو عاشق من بودی ولی اخلاقا و رفتارا سنخیتی با من نداشتی. دوست ما خیلی امام زمان رو دوست داریم ولی رفتارا هیچ شباهتی با امام زمان نداریم. گفت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. عرض من تمام، حرف ادب شد. فردا سالگرد و بزرگداشت علامه امینیه، رحمت خدا به این مرد بزرگ. چرا گفتم حرف ادب شد علامه امینی؟ آقا خود علامه میگه من به هر کجا رسیدم به ادبش نسبت به اهل بیت بوده. یعنی اونا شو بهتون میگم، علامه امینی اواخر عمرشون وقتی داشتن از دنیا میرفتن، دکترا به خانواده علامه امینی گفته بودن که ایشون فقط باید دراز بکشه، یعنی حتی نباید بنشینه، نشستن هم برایشون ضرر داره، نماز هم میخواد بخونه همجور خوابیده، با حرکت ابرو و سر ایشون رکوع و سجود رو بره. یکی از رجال منبر آیه صالحی خونساری میگه من رفته بودم دیدن آقای مرحوم علامه امینی، یه سوالی از ایشون داشتم. ایشون همجور که دراز کشیده بودن گفتم جناب علامه یه سوال از محضرتون دارم. گفت بفرما. گفت سوالم در مورد حضرت فاطمه است. گفت صبر کن. اصلا حرفمو قطع کرد. گفت چرا؟ گفت بذار بشینم. گفتم نه بابا دکترا، گفتم نه بذار بشینم. به سختی دکترا ممنوع کرده بودن ایشون بشینه علامه امینی. ایشون نشست، به سختی پاهاشو جمع کرد، گفت اسم زهرای مرضیه داره میاد، ادبو ببین. گفت حالا سوالتو بپرس. علامه امینی ادب کرد به اهل بیت، اهل بیت هم چیکار کردن؟ برکت دادن به قلمش. القدیر رو نوشت، تو چاپ اولش هزار سنی شیعه شد. علامه امینی نهج البلاغه رو باز میکرد، میخون گریه میکرد و داد میزد از سر شوق. علامه امینی قرآن که میخوند به هر آیه میرسید که اولش یا ایها الذین آمنوا بود، زجه میزد، گریه میکرد. میگفتن چرا گریه میکنی؟ گفت تمام این آیاتی که اولش یا ایها الذین آمنوا داره مصداقش امیرالمومنینه، چون اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد امیرالمومنین بود. و اونقدر علامه امینی عاشق امیرالمومنین بود که زندگی نامه 131 عالم شیعه رو که در راه ولایت امیرالمومنین شهید شدن و ایشون اومد توی کتاب جمع‌آوری کرد، اسم کتابش هم گذاشت شهدا الفضیله. و چقدر این کتاب مورد توجه علمای زمان مثل اسد ابوالحسن اصفهانی قرار گرفت، در حالی که زمان این کتابو نوشت که علامه امینی فقط 32 سال داشت. خدا رحمت کنه پدر علامه امینی، بری سر قبر پدر علامه امینی تو همین قبرستان نو هم دفنه. پدر علامه امینی که مرحوم شیخ احمد امینی بود، اونم بچه تبریز، واقعا این خطه تبریز چه علمایی رو بیرون داده. آصلی آقای قاضی، علامه جعفری، علامه طباطبایی، چه بزرگانی بودن مال این تبریز. پدر همین علامه امینی آشق احمد آقا، اونم از عالمای با تقوا بود که تو همین قبرستان نو عرض کردم دفنه. شبی که علامه به دنیا اومد، پسرش به دنیا اومد، دستش برد بالا، گفت دعا میکنم این پسر من چون ماه جهانتاب بدرخشه، چون ماه جهانتاب. همین جور هم شد. بچه‌ها از باباهاتون بخواید براتون خیلی دعا کنن. در حدیث داره میگه دعایی که قطعا به اجابت میرسه دعای پدره. بر بچه‌اش که دعا کرد، همسر عاشق احمد یعنی مادر علامه امینی میگه من به عاشق احمد گفتم حالا اسم این پسرمون رو چی بذاریم؟ یه فکری کرد، گفت بذاریم عبدالحسین، یعنی نوکر حسین. چقدر این اسم قشنگه، عبدالحسین. حالا بموند بعضی بی سواد و مسخره میکنن اینا چی میذارید، مهم نیست. با مدعا مگوید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. عبدالحسین چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، چشم تو خالق دنیاست ابا عبدالله. هر کسی داد سلامی به تو و اشکی ریخت، او نظر کرده زهراست ابا عبدالله. یه حدیث هست در کامل الزیارات ابن قولوی، به جرئت میگم من از این عمری که از خدا گرفتم حدیث به این قشنگی ندیدم، به این قشنگی حدیث در باب بشارت به گریه کنای امام حسین ندیدم. حدیث چیه؟ امام صادق علیه السلام مفصل میاد توضیح میده به جناب زراره که کسی برای جد ما ابا عبدالله گریه کنه چه ثوابایی داره. میگه تا میرسه به این جمله، حضرت میفهمد مفضل، هر کسی بر حسین گریه کند اشکش به دست مادر ما فاطمه میرسه، اشکشو بیبی میگیره، همون اشکو میبره بالا، بیبی با اون اشک براش دعا میکنه. خیلی از این حدیث من لذت بردم. یکی از مدعاهای قدیم تهرانی با همین وارد روزه بشم، قدیم الایام از مدعاهای معروف بود.
میگه نزدیک محرم یه پیرزن جلومو گرفت، پیرزن برگشت گفت فلانی محرم داره میاد، من یه 10-12 شب خونم روزه دارم، میای بخونی؟ گفتم مادر من مردای معروفم، همه ایران منو میشناسن، من سرم شلوغه. گفت من کار ندارم کی هستی، من دیدم خوب روزه میخونی، ما 12 شب خونمون یه روزه مال پیرزنا داریم، میای؟ گفتم چی بگم دل این پیرزن نشکنه. گفتم مادر من تا 12 شب مجلس دارم. گفت اب نداره، شما 12 شب بیا. 12 شب؟ گفت بله. گفتم باش را دل پیرزن نشکنه. میگه آقا شب اول رفتم وارد جلسه شدم، دیدم 4 تا پیرزن نشستن، یه صندلی شکسته هم گذاشتن و 4 تا پیرزن نمور و شکسته. ما هم همجور یه روزه خوندیم و از جلسه اومدیم بیرون. گذشت تا شب 4م 5م تا شب 6م 7م میرفتم اونجا روزه میخوندم. شب 7م دیگه مجلس‌های قبلیم خیلی سنگین بود و خیلی حسابی خسته شده بودم، داغون بودم، دیگه حال نداشتم برم روزه پیرزنه. گفتم ولش کن بابا دیگه، خود پیرزنه کاریش میکنه دیگه. میگه رفتم خونه گرفتم خوابیدم، خوابم برده بود نبرده بود، یک مرتبه یه خانومی رو تو خواب دیدم، بین خواب و بیداری. خانم کی بود؟ گفت چون روزه خون بود شناختمش، دیدم دست به کمر گرفته شناختمش، چادرش خاکیه، چون روزه خون بودم شناختمش، فهمیدم کیه، سلام کردم فهمیدم حضرت زهرای مرضی هست. میگه دیدم بیبی یه اخم سنگینی به من کرد، محل من نداد. گفتم بیبی از من اسای ادبی دیدی، جسارتی شده. بیبی فرمود که فلانی چرا روزه پسر من نیومدی؟ گفتم بیبی جان من از سر شب دارم هیئت میرم، روزه میرم. گفت نه، روزه پیرزنه رو میگفتم، من هر شب میومدم توی اون روزه گریه میکردم. امشب که نیومدی برات مهمون آورده بودم، زینب آورده بودم، امشب با خودم ابوالفضل آورده بودم. میگه یهو از جا پریدم، زدم تو سرم، سری لباسامو پوشیدم، دوان دوان با چشم پر اشک سمت خونه پیرزنه دویدم. دیگه ساعت حدود 12 و نیم یه رو به یک شب بود، رسیدم در خونه پیرزنه، دیدم پیرزنه دم در انقدر معطل بود، نشسته خوابش برده. رفتم جلو سلام کردم، گفتم سلام مادر. یو از خواب پرید، گفت سلام، خوش اومدی، نگرانت شده بودم، به مادر حسین فاطمه سپرده بودمت. الحمدلله میبینم سالمی، الحمدلله میبینم سالمی، سپرده بوده بودمت به حضرت زهرا. کیا دل نگران تاریکی شب اول قبرشونه؟ بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. کیا نگران شب اول قبرن؟ چی جواب بدن؟ تو دنیا زیاد بگو السلام علیک یا ابا عبدالله.